مهد در سال 48 در کابل دنیا آمدن در منطقه بنام فاضل بیگ که نزدیک خرقه و در سنف سوم بودیم که کودتای کمونیست در افغانستان اتفاق افتاد و چهارم بودیم که روسا در افغانستان جواب کردن و یک سال بعدترش پدرم از تعقیب روسا قرار گرفت و وزیر شد کابل ترک کنه رفتن و غزنی هم مذهب خود را که در قلعه تاشیخ بود ترک کردم و با خانواده یک جای رفتم. یک سال بعدترش سال 61 باز هم نوزی شدم که خانواده را هم ترک بودم بدون همراهی هیچ از خانواده رفتم پاکستان در سنین حدود 12 سالگی تا سن 16 سالگی را در شهرهای کویته و پشاور و در کمپ‌های مهاجرت آرگی بودم. سن 16 سالگی وقتی برگشتم در منطقه ما در ولسوالی جغتی ولایت غزنی در هم قریه یکی از معدود افراد حساب میشدم که میتونستم بخونم و بینیستم و به همین ترتیب تلاش کردم که همسال های مکه در قریه بودن اینا را کمک بکنم تا اینا هم با خواندن نوشتن آشنا شدن. این کار تقریبا حدود 5 ماه زمستان ادامه پیدا کرد و نتیجه بسیار موفق و خوبی داشت.
همینجا میخوایم سوال بکنم جناب رویش از شما که گفتین خودتان تا صنف 5 مکتب خواندین، بعد برای ما قصه بکنین که با چی مشکلات و چالش های مجبور بودین دست و پنجه نرم بکنین که خودتان را به اصطلاح خودتان رساندین، درس خواندین، زحمت کشیدین و تا اینجای کار پیش آمدین.
وقتی که در کویته و در پشاور بودم یکی از ویژگی هایی که در اون زمان در زندگی خود شاهد شدم همراهی با برخی از شخصیت هایی بود که در اون زمان ها از دانشجویان مبارز افغانستان حساب می شدند که در حالان مهاجرت آرگی بودند، مثل قسیم اخگر یا قیم رهبر که در پشاور بود. اینا افراد بودند که بر من تاثیرات خیلی زیاد گذاشتند از لحاظ نگاه و بینش من. در همین دوره ها بودید که من در خیاطی، در نانوایی، شیرینی‌سازی، نجاری و کارهای دیگر دست و پا می‌زدم تا یک حداقل معیشت رو خودم تأمین بکنم، شوق کتاب خواندن داشتم و این شوق باعث می‌شد که من مقدار بسیار اندک از پول را که
چگونه تانستین جناب رویش مایه الهام و تاثیرگذاری باشین برای دیگران؟
من در همون ابتدای دوره هایی که با کار آموزش شروع کردم به یک نقطه بسیار ساده متوجه شدم که معلمی کار آسان هست. شما چیزی را دارین برای دیگری انتقال بسن و بیاموزنین و با همون میزاره که شما کس دیگر را چیزی میاموزنی در حقیقت کمک کسی با خودتان هم بیاموزنی در حقیقت آموزش یعنی ها تمرین دیگر هست از آنچه که ما زندگی میگن. ما با سادگی میکنیم غذا خوردن و حرف زدن و راه گشتن و به هم دیگر خود بیاموزنیم و همون شکل میکنیم الفبا را یاد بکنیم برای هم دیگر. در تجینه که من معلمی میکردم به همین شکل استفاده همیشه کلاس درس من یک فضایی داشته که در او دانش آموز و معلم در کار یک نوع اکتشاف بودن، یک نوع دریافت مداوم و مستمر در کنار همدیگر و فکر میکنم که همین باعث بشد که همیشه هم در یک سطح بسیار نزدیک و همسان با دانش آموزان خود قرار داشته باشم و هم همیشه انگیزه برای حرکت و امیدواری برای
جناب رویش شما که اکنون معلم هستین در مکتب معرفت در کابل، برای ما بگوین که چرا این مکتب یک مکتب موفق است و شما چه نقش داشتین در موفقیت این مکتب؟
من به عنوان معلم انسان‌شناسی که بیشتر آموزش‌های مدنی را در بر می‌گرفتم مکتب را ایفای وزیفه می کنیم اما باید دانش آموزان خود نگاه که ما در معرفت داشتیم به نظر من یکی از عوامل موفقیتش بوده که فکر می کردیم آموزش به عنوان یک نیاز باید جزء زندگی عادی و روزمره دانش آموزان و خانواده ها قرار بگیره و به همین شکل ما تونستیم که آموزش جدی بسازیم برشون، ببینیم که چگونه میتونن آینده های خود از سرنوشت خود از آسف آموزش اینا شکل رو باشن و رقم بزن. ما برخی مضمون هایی را در این مکتب داشتیم که اینا از عوامل موفقیت حساب میشونن، مثل درسایی که مربوط به آموزش های مدنی هست، در سنسان شدیدی که حقوق بچه هست، دیموکراسی مثلا، تفسیر قرآن از یک نگاه که دانش آموز خودش با اینان کتاب هدایت کوشش میکرده قابل فهم برای خود بسازه. مثل نوزان مو ما تمرین های دیگر در داخل مکتب داشتیم که خارج از برنامه های درسی انجام میشدن، مثل مثلا شورای دانش آموزان که تمامی فعالیت های مکتب را توسط شده با مدیریت میکردن، چون این نظم انضباط که از لحظه ورود دانش آموزا به مکتب تا لحظه ورودشان تمامی مسائل مرتبط با نظم انضباط بین مکتب را کنترل میکردن، در واقع شکل از یک نوع مثلا ارگان امنیتی شکل میشن در روی مکتب. ما فرمان دانش آموزان داشتیم که دانش آموزان اول تا دوازده هم در سال دو بار اینا فرمان تشکیل میکنن، در نمانده های منتخبشان بین در روبروی معلمین خود میشینن و تمامی مسائل خود را که در سنسی در خواسته آزادانه بیان میکنن و معلمیشان باید برشان بسا خوبی از کنارشان جلب کنن. ما جلسات منظم در با اولیه دانش آموزا میکردن، اینا با فضای مکتب آشنا شوند و در جریان آموزش این شوند. اینا همگیش از جمله فعالیت‌هایی بوده که تاثیر میگذاشته و جریان آموزش در مکتب هر علاوه که مثلا ما گالری هنری داشتیم دانش آموزا تمرین نقاشی میکردن، برنامه موسیقی داشتیم دانش آموزا تمرین موسیقی میکنن، برنامه رادیو داریم که آموزش مدنی را به دانش آموزان برنامه تولید میکنن، برنامه های خود در رادیو پخش میکنن، برنامه های سمیه و بطری داریم و شغضا در خیلن در اکباس این چیزا کار میکنن. اینا هم نگیشان یعنی مجموعی از برنامه های آموزشی هست که یک منظومه در مکتب مختصر مدیریت میشن و در مجموعش یک جامعه آموزشی فعال و پویا را خلق.
مکتب شما چند شاگرد دختر و پسر داره در مجموع و هزینهش را کی میپردازه؟
ما در سال 81 در کابل مکتب خود را با 37 دانش آموز و 8 معلم شروع کردیم. تمام بودجه را که داشتیم به اون زمان 35,000 دلار پاکستانی به خدمتات و سرپاکستان با خودم در سال 93 مجموع دانش آموزه ما 3500 نفر از دانش آموز بودن، به طور خطر در دوره های مختلف اینا درست می خواندن، 27 نفر کارمند داشتن که رو دیگر داشته و 7 نفرشون معلمین بودن و حالا تمام امکانات و درسته که ما در مکتب داریم که بینام یک سرمایه اجتماعی و دوران غیر انتفاعی تعلق داره و در وزارت معارف، وزارت مالیه، وزارت اقتصاد هفت اصلاق به همه اینوان دارد بر 30 میلیون دارد امریکایی تخمین میشه. ما با 60 افغانی فیز فیز مقوار برنامه های خود در سال 81 شروع کردیم. این دیدگاه باید موضوعش به اینوان یک عمد ضروری در نیاتر خانواده شامل برنامه های خانواده بشه. فیلن در مجموعش کار گذاشته ما 60 میلیون افغانی بودی سالانه ما بود که از مدرک همین فیس و کمک ها و سهمگیری های اجتماعی سهمیم میشن و در تمام این دوره ها از مؤسسات خارجی از دولت افغانستان حتی یک افغانی کمک نکردیم، ولی بسطت ها و خلیان نفر به شکل انفرادی را تشویق شدن در مکتب سهم گرفتن و این مکتب را به یک تجربه بسیار محبت تصدیل کردن.
چند شاگرد دختر مشغول آموزش و فراگیری علم هستند در مکتب شما؟
مجموعی 3500 دانش آموز بیشتر که ما داریم که دوده 44 درصد شاگردان دختر هستند که از دوره کودکان شروع میشه تا 22 هم و بعد یک مجموعی خاصی از خانم های هستند که در دوره آموزش بزرگسالان درست
جناب رویش، نام شما چگونه در فهرست 10 معلم برتر جهان جای داده شد؟
از طریق یک از دوستان که در دانشگاه یل درس می‌خواند در اداره آموزش مدرن دانشگاه یل بودم، داشتن آشنا شده بودم با اونا با داستان مادر معرفت یک نفر و اطلاع داشتن از این کارها از این برنامه خبر شدم. بعد هم دوستان دیگر از مرا نامزد میکردن، معرفی میکردن در این برنامه که تقریبا حدود 7 ماه قبل شروع شد. بعد مؤسسه ویلفی در بریتانیا که جایزه برای معلم برتر جهان اهدا میکنه، اینا از بین هزاران نفر که نامزد شده بودن 5000 نفر را لازم برگزیدن که هرشان دعوت یعنی به پرسشنامه های را فرستادن و جواب میگفتن. بعد از میان این 5000 معلم، اینا 50 معلم را در ماه دسامبر 2014 انتخاب کردن به عنوان 50 معلم برتر. از میان از امو 10 معلم را در 13 فوریه انتخاب کردن. معیار گزینش از نخ توسط یک کمیته مرکب از 67 نفر از شرکت‌های بررسی آموزشی جهان مدیریت میشه، بیشتر تاثیرگذاری یک معلم بر محیط و ماحولش است. در نگاه کسانی که از آموزش بهره‌مند میشن، تغییرات را که در محیط و ماحول خود ایجاد میکنه.
اگر شما برنده شوین جناب رویش و معلم برتر جهان شناخته شوین، با $1,000,000 که به عنوان جایزه این لقب به دست خواهید آورد چه کار خواهید کرد؟
ما قبلا هم برای زمین معرفه هم کنی سوال از ما کرده بودن، گفته بودم که این جایزه متعلق به فرد من به عنوان از رویش نیست، این جایزه متعلق به مکتب ما هست و تمام دانش آموزان و خانواده ها و معلمین ما هستند. ما قبلا هم تمامی امکانات و امتیازات که در مکتب ما بودن و در مکتب بودن اینا را به نهاد اجتماعی که به شکل هیئت امنا تشکیل شده بودن وقف کرده بودن. یعنی تمام این جایزاد را سر ما ها با امتیازات مادی و معنویش به همین شورای اجتماعی تعلق دارد. این جایزه هم تماما به حساب بانکی معرفت انتقال پیدا میکنه، این که یک افزایش من شخص خودم برای خودم استفاده بکنم و از این تقویت نظام آموزشی معرفت، حمایت کردن از تحصیل دختران و پسرانی که در معرفت هستن، برای زمان ساختن بنیه های کادری معرفت استفاده کنم.
خب نتیجه چه وقت روشن خواهد شد جناب رویش؟
در 15 مارس در دبی در یک کنفرانس بین المللی که مربوط به بهسازی نظام آموزش در سراسر جهان هست، برنده اعلام میشه و این جایزه را در همون جا تقدیم میشه. از این 10 بهترین معلمین همگیشان در این مراسم دعوت شدن، در زمینه کسان دیگر که ممکن است جامعه در کنار این معلمین در سیاست نظام آموزششان سهیم بشه.
بسیار زیاد تشکر جناب رویش. و کوتا اگر شما پیامتان را بگوین به خانواده ها و شاگرد ها در افغانستان چی خواهد بود؟
پیام برای این مخاطب دارم، یک پیامش متعلق به دانش آموزان و همکاران ما در معرفت هست که فکر میکنم حالا کاری که انجام دادم مخاطب بسیار بسیاری در سراسر جهان پیدا کرده و اینا باید هرچی بیشتر به عمق و به پویایی این کار خود باورمند شوند و یک جدی بگیرند. دیگرم به وزارت موارد افغانستان هست که میتونن از مدل معرفت، از نمونه معرفت الهام بگیرن و نظام آموزشی افغانستان در به همین شکل پویا بسازن. اگر ما تونستن از یک جامعه سفیر به امکانات بسیار محدود و کوچک در 13 سال این دستاورد را لفیرن برای ملکت داشته باشیم، وزارت معارف با اوستیتی دولتی و امکانات که در اختیار خود دارن بسیار براحتی میتنن در کشور تحول عمیق و بنیادی را براه اندازن، بگیم از اینکه مستقی و چشمبین و حکومت ها و امکانات های دیونی باشن. و پایام دیگر ما برای جهان هست که افغانستان از درون پاکستر جنگ، از هایی که این به جنگ در دوشش تحمیل کرد، شاهد ظهور نسل هست. این نسل با امیدواری و با اطمینان در اثر رقابت های بین المللی اشتراک میکند و مصمم هست که عضو فعال و اثرگذار بین المللی باشد.